ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. سرمنشی ملل متحد میگوید طالبان به علت اختلافات درونی خود موفق به تشکیل حکومت همشمول نشدند.
And we have seen that the formation of these
قسمی که ما می‌بینیم حکومت همشمول بنابر اختلافاتی که در میان رهبری طالبان وجود دارد تشکیل نشد. چیزی که اعلام شده تصمیم نهایی برای تشکیل حکومت نیست.
پروازها از میدان هوایی کابل آغاز شده است.
میدان کابل دوباره برای پروازهای داخلی و بین المللی گشایش یافته. از لحاظ تکنیکی میدان کاملا آماده است.
برخی خانه های امن در افغانستان مسدود شدند.
بیشتر از 50 قضایه در مرکز حمایه خود داشتیم. بنابر خواست و تقاضای خود قضایه ما اونا را یا به خودشان یا به خانواده‌شان تسلیم کردیم.
باشندگان فیض آباد مرکز بدخشان از قلت آب آشامیدنی شکایت می کنند.
و ما آبی آشامیدنی مانه توسط مرکب های دریای کوچه میارن که ما اون بشکه 20 روپیه میخریم.
گزارش هم درباره انتخابات روسیه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. سازمان ملل متحد اختلافات درونی طالبان را دلیل تشکیل نشدن حکومت عام شمول در افغانستان خواند. یونیسف در مورد وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از به حاکم روسیه ادعای پیروزی در انتخابات پارلمانی این کشور کرد. تفصیل خبرها. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که اختلافات درونی بر سر قدرت میان طالبان منجر شده تا وضعیت در افغانستان را متشنج سازد. آنتونیو گوترش در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت او گفت که طالبان باید در کنار تشکیل حکومت همشمول به همه ارزش‌های بین المللی از جمله حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها هرج بگذارند. او افزود که سازمان ملل متحد از نفوذ و ظرفیت اندک در افغانستان برخوردار است، اما به گفته او این سازمان تلاش نهایی خواهد کرد تا نقش کلیدی برای کمک رسانی در این کشور داشته باشد. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک به 10 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشری فوری نیاز دارد. این سازمان در توییترش نیاز به کمک‌های فوری به کودکان افغان را بی سابقه خوانده. در نشست بین المللی که دوشنبه گذشته به میزبانی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، کشورهای کمک کننده بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی کمک مالی به افغانستان را تعهد کردند. قرار نیست که این کمک ها مستقیم به حکومت طالبان سپرده شود، بلکه انتظار می رود از سوی اداره های بین المللی به مصرف برسد. گزارش ها می رسانند که رئیس سازمان صحی جهان صبح امروز به کابل رسید تا در مورد تمویل این اداره صحی با مقام های طالبان صحبت کند. تدروس ادهانوم گبریسوس در حال به کابل سفر کرده که اخیرا نگرانی ها در مورد بحران بشری در افغانستان افزایش یافته. این نگرانی ها پس از آن بالا گرفت که طالبان در 15 آگست وارد کابل شده و قدرت را در دست گرفتن. اردوی ایالات متحده امریکا گفته که روند تطبیق واکسین ضد بیماری سرخکان، آب چیچک و کلچرک یا مامپس بر افرادی که اخیراً از افغانستان به جرمنی منتقل شدند تکمیل شد. خبرگزاری دی پی جرمنی گزارش داده که این واکسین ها بر 8800 نفر در 2 مرکز نظامی که افغان ها در آن مستقرند تطبیق شده است. هدف از تطبیق این واکسین ها جلوگیری از شیوع بیماری ها خوانده شده. چند روز پیش رسانه های جرمنی گزارش دادند که بیماری سرخکان و آب چیچک در میان کسانی که از افغانستان اخیراً به جرمنی منتقل شدند تشخیص شده. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. حزب متحد روسیه که از حمایت کرملین برخوردار است ادعا کرده که در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شده است. احزاب مخالف گفتند که انتخابات پارلمانی روسیه مملو از تقلب و تختی بوده. انتخاباتی که برای 3 روز ادامه یافت دیروز پایان یافت. آگاهان به این باورند که احتمال پیروزی حزب روسیه متحد در این انتخابات بر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین کمک خواهد کرد تا قدرت خود را تقویت ببخشد. در این حال ویتالی اورین یکی از اعضای هیئت مدیره بنیاد گالاس که به گونه مستقل از انتخابات پارلمانی روسیه نظارت کرد روز گذشته به بخش کرنت تایم رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت
با مشکل میتوان این انتخابات را یک انتخابات شفاف نامید. شفاف نبود زیرا ما امکان نظارت مستقیم آن را نداشتیم به گونه ای که از طریق ویدیو انتخابات ریاست جمهوری را نظارت کردیم.
کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه امروز گفت که از میان تقریبا 71% آرای شمارش شده نزدیک به 49% آن را حزب روسیه متحد که از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حمایت میکند به دست آورده. در یک خبر دیگر از روسیه میشنوید که یک مرد مسلح پیش از این که از سوی نیروهای انتظامی از پا درآورده شود با تیراندازی در شهر پرم چندین تن را کشت و زخمی ساخت. پلیس در بیانیه گفته که در تیراندازی امروز در یک پانتون شهر پرم حداقل 8 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. در بیانیه گفته شده که مهاجم بازداشت و شناسایی شده اما جزئیات بیشتر دادن نشده است. و خبر اخیر این که شرکت‌های واکسن فایزر و بایو انتیک ضد ویروس کرونا میگویند که آنها تلاش دارند تا هر چه زودتر اجازه تطبیق واکسن بالای کودکان بین 5 تا 11 سال را به دست آورند. آزمایش‌های این دو واکسن ثابت ساخته که تطبیق آن بر کودکان هم مؤثریت دارد. شرکت‌های واکسن فایزر و بایو انتیک امروز در یک اعلامیه مشترک گفتند که آنها دوز مکمل واکسن ضد ویروس کرونا را بر افراد بالای 12 سال تطبیق خواهان کرد و کودکان بین 5 سال تا 11 سال دوز کمتر آن را دریافت خواهان کرد. تا کنون نزدیک به 6 میلیارد دوز واکسن ضد ویروس کرونا بر افراد تطبیق شده. اما هنوز هم در برخی کشورها برخی افراد خواهان دریافت این واکسن نیستند.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. من سلطان محمد سربر هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. سرمنشی ملل متحد میگوید طالبان به علت اختلافات درونیشان نتوانستن حکومت همشمول تشکیل دهند. انتونیو گوترش میگوید که اگر طالبان میخوان که به رسمیت شناخته شوند باید به ارزش‌های حقوق بشر احترام بگذارند. سرمنشی ملل متحد می افزاید که این سازمان نمی تواند مشکلاتی را که جامعه جهانی به شمول امریکا در چندین دهه نتوانست حل کنند در یک زمان کوتاه حل کند. اما طالبان اختلافات در سطح رهبری این گروه را رد می کند و آن را تبلیغات می خوانند. جزئیات بیشتر را از همکارم بشنویم.
سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که در میان طالبان اختلافات وجود دارد و به همین دلیل این گروه نتوانسته که یک حکومت همشمول ایجاد کند. آنتونیو گوترش در گفتگوی با تلویزیون CNN گفت که کابینه اعلان شده از سوی طالبان همشمول نیست.
قسمی که ما میبینیم حکومت همشمول بنابر اختلافاتی که در میان رهبری طالبان وجود دارد تشکیل نشد. چیزی که اعلام شده تصمیم نهایی برای تشکیل حکومت نیست. از دید من اوضاع افغانستان غیر قابل پیش بینی است. در چنین یک حالت باید در مسائل این کشور دخیل شویم و همچنان از این که مردم افغانستان رنج میکشد باید آنها را حمایت کنیم. معلوم نیست که ما در آنجا موفق می شویم یا نه، اما این وظیفه ماست که آنجا بمانیم و خدمات رسانی کنیم.
سرمنشی سازمان ملل در پاسخ به پرسش درباره وضعیت افغانستان گفت که چندین کشور به شمول آمریکا با صدها هزار سرباز و تریلیون ها دلار نتوانستند که در 20 سال گذشته مشکلات افغانستان را حل کنند و سازمان ملل نمیتواند که این مشکلات را در مدت کوتاهی حل کند. اشاره آقای گوترش به مبارزه با تروریسم، ایجاد یک حکومت همشمول و احترام به موارد حقوق بشری و دیگر ارزش ها بود. سرمنشی سازمان ملل بر ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تاکید کرد، اما گفت که اگر طالبان خواستار مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن است، باید به تمامی ارزش‌های جامعه جهانی و حقوق بشری از جمله حق کار زنان و حق آموزش دختران احترام بگذارند و اجازه ندهند که افغانستان به پناهگاه امنی برای تروریستان مبدل شود. اما طالبان وجود اختلافات در بین این گروه را رد می‌کند. بلال کریمی از دفتر مطبوعاتی این گروه بر رادیو آزادی گفت که رهبری طالبان هیچ اختلافی ندارند و برای پیشبرد امور کاری هماهنگی کامل وجود دارد.
فعلا هم در صفوف امارت اسلامی هیچ نوع کدام اختلاف خدا نخواسته همچنان کدام تفرق وجود نداره. ما این راه را جدی رد میکنیم. تمام مسئولین امارت اسلامی فعلا هم با وظایف خود متعهد هستند، اهداف خود را مسئولیت های اولا خود میدانند.
سرمنشی سازمان ملل متحد در حالی از وجود اختلاف در رهبری طالبان سخن میگوید که پیش از این رسانه های زیادی از وجود اختلافات درونی در بین رهبری طالبان برای ایجاد حکومت گزارش شده بودند. این گزارش ها حتی از درگیری میان ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان و اعضای شبکه حقانی در ارگ خبر داده بودند. اما ملا برادر و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان این درگیری را رد کرده بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
میدان هوایی بین‌المللی کابل پس از وقفه تقریبا یک ماه دوباره برای پروازهای تجارتی رسماً بازگشایی شد. دیروز یکشنبه یک طیاره کامیر از میدان هوایی کابل به سوی اسلام آباد پرواز کرد و قرار است پرواز دومی آن روز چهارشنبه صورت گیرد. طالبان میگویند امنیت میدان هوایی تامین است. همه کارکنان به شمول زنان دوباره به وظایف خود برگشتند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید در حال حاضر میدان هوایی بین‌المللی کابل از 6 صبح تا به 6 شام برای پروازها آماده است. غلام جیلانی وفا رئیس استاندارد مسئولیت پروازها در اداره هوانوردی ملکی میگوید آنها تلاش میکنند که هرچه زودتر میدان را از لحاظ تکنیکی برای پروازهای شب نیز فعال کنند. او گفت پس از یک ماه وقفه دیروز یکشنبه طیاره تجارتی شرکت هوایی کامی به اسلام آباد پرواز کرد و در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
میدان کابل دوباره برای پروازهای داخلی و بین المللی گشایش یافته. از لحاظ تکنیکی میدان کاملا آماده است. پروازهای خارجی از ایران، از پاکستان داشتیم، از دو کشور میدان آماده شده. از هر لحاظ، از لحاظ تکنیکی آماده است، از لحاظ پرسنل مسلکی آماده است. صرف از 6 صبح الی 6 شام از طرف روز برای شب هنوز آمادگی نداریم.
آقای وفا افزود آنها در کنار پاکستان از دیگر کشورهای همسایه ایران، ازبکستان، تاجیکستان و تعداد دیگر کشورها مانند امارات متحده عربی نیز تقاضا کردند، اما به گفته او از آنها تا کنون پاسخ دریافت نکردند. میدان هوایی کابل بیش از یک ماه پیش زمانی از فعالیت افتاد که طالبان داخل شهر کابل شدند. طالبان پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفتند که با میدان هوایی بین‌المللی کابل ده ها میلیون دلار خساره وارد شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید در حال حاضر امنیت میدان هوایی کابل تامین است و به گفته او در بخش تکنیکی آن متخصصان قطری و ترکی همکاری میکنند.
کابل از لحاظ امنیت کامل برخوردار است. همچنان مسائل مشکلات تکنیکی هم که بود تا حد اکثر رفع شده. در بخش تلاشی هم خود پرسنل خوب ورزیده داریم در میدان هوایی که آنها خواهد تانستن موضوعات تلاشی و اطمینان‌دهی پروازها و همچنان چک و گپایی که لازم از داره پروازها او را انجام خواهد دادن.
مردم از آغاز فعالیت دوباره میدان هوایی خرسندند، ولی آنچه که مردم را ناراحت کرده بلند رفتن بی پیشینه نرخ تکت پرواز است. در دو روز گذشته نرخ تکت ها از کابل به اسلام آباد به 1200 دلار افزایش یافته، در حالی که در گذشته قیمت یک تکت 200 دلار بود. خواست مردم این است که شرکت‌های هوایی هم انصاف کنند و طالبان هم اجازه ندهند که شرکت‌های هوایی برای تکت رفت آمد به طور خودسرانه هرچی که خواستند نرخ تعیین کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان شماره از خانه‌های امن در افغانستان می‌گویند که پس از حاکمیت طالبان مجبور به توقف فعالیت‌های خود شدند. آنها می‌افزایند که زنان و دختران را که در این مراکز نگهداری می‌شدند و خانواده‌هایشان تسلیم کردند. به گفته مسئولان خانه‌های امن، دلیل بستن این خانه‌ها که پناهگاه صدها زن خشونت دیده بود، ترس از برخورد طالبان و نبود نهاد قضایی رسیدگی به دوسیه‌های آنها بوده است. مسئول یکی از این خانه‌های امن که هنوز فعال است گفته که مشخص نیست که طالبان درباره فعالیت آنها چه تصمیمی خواهند گرفت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
خانه‌های امن زنانی که با فرار از خشونت به آنجا پناه آورده بودند دیگر بسته شده است. مسئولان شماره از خانه‌های امن در افغانستان گفتند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان مجبور شدند که فعالیت‌های خود را متوقف کنند. زنانی که در این خانه‌ها نگهداری می‌کردند به خانواده‌هایشان تحویل دادند. یکی از این خانه‌های امن ندای زن نام دارد. این نهاد بیش از 50 زنی را که به دلیل خشونت خانوادگی به این خانه پناه آورده بودند نگهداری می‌کرد. اکنون این خانه بسته شده است. یکی از اعضای این نهاد که نخواست نامش گرفته شود، برادرزاده گفت همان روزی که طالبان کابل را تصرف کردند، همه قضیه‌های خشونت در برابر زنان را بسته و زنان را به خانه‌هایشان انتقال دادند. و گفته او این نهاد از خانواده‌های این زنان تعهد گرفته که زنان را مورد خشونت قرار ندهند. تعهدی که ممکن هیچ پایبندی با آن نباشد.
بیشتر از 50 قضیه در مرکز حمایتی خود داشتیم. بنابر خواست و تقاضای خود قضایا ما اونا را یا به خودشان یا به خانواده‌شان تسلیم کردیم، چون اونا نمی‌خواستند دیگر از خدمات ما مستفید شوند. و ها ما حتما از خانواده کسایی که به خانواده‌شان تسلیم شدن ما از اونا یک ضمانت کتبی دریافت کردیم به خاطر از اینکه اونا دوباره مورد خشونت قرار نگیرند. با همچنان نسبت به بی‌وفایی که به امارت اسلامی وجود داشت ما تصمیم بر ازی گرفتیم که دفاتر خود فعالیت‌هایش مسدود بسازیم.
خانه‌های امن از سال 1381 در افغانستان زیر چتر نهادهای مختلف و فعالیت آغاز کردند. از آن زمان تا کنون بیش از 12 خانه امن در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله کابل، هرات، ننگرهار و کاپیسا خانه امن صدها زن متواری از خشونت و ظلم بودند. یکی از این خانه‌های امن به نام رشد استعدادهای زنان افغانستان است. شاید این تنها خانه امن در وضعیت کنونی باشد که هنوز فعال است. حبیب سراج مسئول این خانه امن گفت که ساکنان این خانه امن نزدیک به 30 تن هستند و هیچ جایی برای رفتن ندارند. او اجازه نمی‌دهد دوباره این زنان بی سرنوشت شوند. به گفته خانم سراج طالبان چندین بار برای بررسی و تلاشی به این خانه امن آمدند، اما فشاری برای بستن این مکان وارد نکردند.
و هم تعداد مردمی را که خانمایی را که دنگ داشتیم بسیار زیاد بودند و هم در این زمان بسیاری از اینا مردمایی هستند که اینا اصلا خانواده ندارن، هیچ کس ندارن که اینا بتونن به پیششان برن و از او خاطر ما اینا را مجبور هستیم که نگاه کنیم، چون که همه چیزشان، فامیلشان، همه چیزشان ماستیم.
طالبان اما خواهان مدت زمان بیشتر برای بررسی فعالیت یا عدم فعالیت خانه‌های امن هستند. بلال کریمی سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت این یک موضوع تکنیکی است. ما از مسئولان این خانه امن معلومات می‌گیریم و نتیجه آن را با شما شریک می‌سازیم. زنان در خانه‌های امن برای حل مشکلات و اختلافات خانوادگیشان و خشونت‌هایی که در برابر آنان صورت می‌گرفت به این خانه‌ها پناه می‌بردند. نهادهای مختلف ملی و بین‌المللی با دادن سرپناه به این زنان حرفه‌های متعدد را به آنان آموزش می‌دادند. اکنون اما با برخورد سختگیرانه طالبان با زنان و حذف وزارت امور زنان، امید زنان برای دفاع از حقوقشان به حداقل رسیده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماری از باشندگان مرکز بدخشان شکایت میکنند که از دو هفته به این سو به قلت آب آشامیدنی و زراعتی مواجه هستند. به گفته آنها به دلیل نبود آب صحی از آب دریای کوکچک غیر صحی است استفاده میکنند. اما مسئولان آبرسانی میگویند که بانک ها بسته و پول در اختیار ندارند تا تیل خریداری کنند و جنراتورهایی که آب را به خانه های مردم پمپ میکند روشن سازند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
بدخشان سیراب اما مردمان تشنه. باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان میگویند از چند روز به این سو به آب صحی دسترسی ندارند. به گفته آنان اکنون از ناچاری یک بشکه آب دریای کوکچه را در بدل 10 تا 20 افغانی خریداری میکنند. سلطانه باشنده ناحیه پنجم شهر فیض‌آباد به رادیو آزادی میگوید استفاده از آب دریای کوکچه اکثر اعضای خانواده آنان را به امراض گوناگون دچار کرده است.
و ما آب آشامیدنی مانه توسط مرکب های دریای کوکچه میارن که ما اون بشکه 20 روپیه میخریم و گاهی هم اون اموره که پیدا نکنیم ممکن بشکه 50 روپیه بخریم. زیاد
شمار دیگری از باشندگان فیض‌آباد از بلند بودن بهای آب سخت شکایت میکنند. نصرالله باشنده ناحیه دوم میگوید با آنکه چهار اطراف فیض‌آباد پوشیده از چشم سار هاست اما آنان یک لیتر آب را در بدل 25 افغانی خریداری میکنند.
مردم مامورین دولتی معاش ندارن، مردم به بضاعت سمگی دچار به حد دچار مشکلات اقتصادی هستند. از یک طرف صرفیه بیل آب بسیار بالاست.
ظاهرخان استانگزی مسئول آبیاری بدخشان میگوید که پول صرفیه آب در بانک است و بانک ها از یک ماه می شود که بسته می باشد. آقای استانگزی به رادیو آزادی میگوید که پول در دست ندارند و همه روزه تل خریداری کنند و تا جنراتورها و ماشین هایی که آب را از ذخیره و چشمه ها به خانه های مردم میفرستند روشن کنند. مسئول آمریت آبیاری بدخشان تاکید دارد که آنان با امکانات کم در تلاشند تا مشکل بی آبی مردم حل گردد.
پیسه ما در بانک لاک است، نمیتونیم از او استفاده بکنیم و شما بهتر معلوم است یکی داره خدماتی است و همه روزه به تیل و برق و پول ضرورت داره.
آقای استارگزی میگوید که از یک ماه به این سو به دلیل بسته بودن بانک ها پول مصارف مشترکین را در آمریت آبیاری جمع‌آوری میکنند اما مردم به دلیل بیکاری و فقر اقتصادی توان پرداخت پول را ندارند.
اگر هر چیز زودتر اینا همین پولایشان را جمع‌آوری بکنه انشالله و رحمان خدمات از این قدم خوبتر خواهد شد، چون همه روزه مشترکین ما روز به روز افزود میشه.
یک ماه پیش رژیم افغانستان تغییر کرد و طالبان قدرت را به دست گرفتن و بانک های دولتی و خصوصی در کشور مسدود شد. در حدود 6 سال قبل حکومت محلی بدخشان با استفاده از آبهای چشمه ها و آب چاه به خانه های مسکونی در شهر فیض‌آباد آب نل کشید و مردم هم یک لیتر آب را در بدل 25 افغانی مصرف میکنند. این مسئولین میگویند که همکنون برای بیشتر از 7000 فامیل در فیض‌آباد آب صحی توزیع میکنند. بدخشان در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت های سیراب به شمار میرود. آگاهان به این باور هستند که این ولایت با داشتن دو دریای بزرگ مانند دریای آمو و دریای کوکچه و ده ها دریاچه و چشمه ها 52% آب کل افغانستان را تشکیل میدهد.
Israel has many friends and allies. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
انتخابات روسیه پایان یافت اما ادعای بی‌نظمی و سرکوب مخالفان به صورت گسترده پخش شده است. حزب مخالف گفته که اگر حزب متحد روسیه به پیروزی برسد این کشور برای 5 سال دیگر وارد فقر و سرکوب خواهد شد. گزارش اخیر گفت که حزب متحد روسیه در انتخابات پیروز شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نتایج انتخابات 3 روزه در روسیه نشان می‌دهد که حزب روسیه متحد در حمایت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در صدر قرار دارد و اکثریت را در مجلس دومای این کشور به دست آورده. حامیان حزب مخالف هشدار دادند که با پیروزی حزب روسیه متحد کشورشان بار دیگر با 5 سال فقر، سرکوب و انزوا روبرو خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها انتخابات و مبارزات آن از آغاز تنظیم شده بود. مخالفان از مبارزات باز داشته شدند و مورد سرکوب هم قرار گرفتند. حزب روسیه متحد حدود نیم از آرای انتخابات را گرفته، اما از نتیجه 54% سال 2016 میلادی هم عقب‌تر مانده است. محبوبیت این حزب در دو دهه گذشته به پایین‌ترین حد آن رسیده. برخی چهره‌های تازه هم که در حمایت کرملین قرار دارند از سوی حزب روسیه متحد نامزد شده بودند و به پیروزی دست یافتند. در انتخابات 3 روزه روسیه هیچ ناظر از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا حضور نداشت، نهادی که همواره بر انتخابات در جهان نظارت می‌کند. حزب روسیه متحد پیش از انتخابات با چالش‌های به همراه بود. فساد گسترده و زندانی ساختن الکسی ناوالنی رهبر حزب مخالف از موارد بودند که به کاهش محبوبیت این حزب نقش داشتند. اما سرکوب ناوالنی و حامیانش در کنار آن دور نگه داشتن قوی‌ترین چهره‌های مخالف در پیروزی حزب روسیه متحد در انتخابات نقش اصلی داشت و در نهایت این حزب اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. پوتین هم که به پارلمان تحت حمایتش نیاز دارد، ظاهراً راه‌ها برای ماندن در قدرت تا سال 2036 را هموار کرده. بازندگان انتخابات با فرود و فراس‌های روبرو شدند، زیرا موجی از بازداشت‌ها صورت گرفت و قضایای جرایم علیه مخالفان ثبت شد. رهبر آنها الکسی ناوالنی از ماه فوریه به این سو در زندان است. اکثریت از حامیان او روسیه را ترک کردند، زیرا از سوی حکومت با عنوان سازمان افرادگرا لقب گرفتند. شمار از آگاهان به این باورند که مقام‌ها در واقع یک جنگ را علیه منتقدان و فعالان مخالف حکومت در جریان انتخابات براه انداختند. با این هم انتخابات 3 روزه در روسیه با اعتراض گسترده همراه نشد. از نخست هم طور به نظر می رسید که شبکه ناوالنی نخواهد توانست در جاده ها بر راه پیمایی بپردازد و یا انتخابات مجلس دوما را به چالش بکشد. الکسی ناوالنی در انتخابات گذشته با یک اپلیکیشن تحت نام اسمارت ووتینگ یا رایدهی اوشمند اتکا کرده بود. امسال تحت فشارهای کرملین شرکت های گوگل و اپل مجبور شدند این اپلیکیشن را دور کنند و به این ترتیب دروازه دیگر هم برای مخالفان روسیه بسته شد. احزاب دیگر درخشش چندان در انتخابات نداشتند. حزب کمونیست که نزدیکترین رقیب حزب روسیه متحد است بیش از 2% و حزب لیبرال دموکرات هم حدود 8% رأی گرفتند. پیروزی حزب حاکم در انتخابات پارلمانی روسیه اولویت اصلی بود، زیرا آزمون بزرگ برای کرملین پس از 3 سال دانسته می شود. این زمان است که دوره فعلی ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین پایان می یابد. مجلس نمایندگان روسیه 450 کرسی دارد و حزب برنده انتخابات با داشتن 226 کرسی اکثریت را در آن به دست می آورد، شماره که اکنون پیش بینی می شود تا پایان روز به حزب روسیه متحد تعلق می گیرد.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
شنوندگان عزیز، شما رادیو آزادی را می شنوید. در این قسمت برنامه پیام های شما عزیزان نشر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم من قاری فدا محمد راشد، باشنده ولایت بلخ، ولسوالی مارمول هستم. من قبلا در ریاست شهدا و معلولین ثبت بودم، برای فعلا برای معاش موقت است. از شما خواهش میکنم که یکی از کارمندای امارت اسلامی را در رادیو خود دعوت کنین تا اینکه امی مبهم ماندن معاش شهدا و معلولین معلوم شود آیا دوباره پس فعال می شود یا خیر؟
همه کل چیر می زنن صاحب دریجر که الله معاش و الله معاش ولی از این تقاعدی ها بیچاره ای که بیچاره نیم زنده است نره ای صدق تقاعد مخواه بوده هیچ غنی متقاعدین نمی خورد یعنی می حق چانه و لحظه شما را خدا از دل بتا سلام علیکم.
من یک نابینا هستم، خواهش ما ای حکومت آینده افغانستان خصوصا طالبا چی است که همه حقوق ما چطور میشه؟ همه حقوق ما را میتن یا نمیتن؟ کسایی که بعضی ها میوزین در وقتی اشد افغانی خصوصا همه سال 400 بعضی هاش گرفته بعضی هاش نگرفته. ما امارات اسلامی خواهش من میم که همه حقوق میوزین در نظر جد بگیرد.
ما معلولین چی بخوریم چی بکنیم؟ که چی حالات قرار داریم؟ سرکو سریعی ملت بیرن.